بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای حسن بلنگوه یا نه میکروفون فقط ضبط دور بینه، شما صدام خیلی امرو خسته است. خیر مقدم عرض میکنم به فضلای محترم، اساتید و مدیر محترم مدرسه علمیه امام خمینی رحمت الله علیه. خیلی خوش آمدید و امیدوارم که سفر خوبی و زیارت خوبی داشته باشید. اگر اجازه بفرمایید قبل از این که من چند جمله‌ای هم جامعت المرتضی رو خدمت شما معرفی بکنم و هم راجع به تبلیغ با هم صحبت بکنیم، یکی دو سه تا سوال اگر اجازه بفرمایید من از عزیزان بپرسم که استفاده بکنیم. عرض شود که فرض بفرمایید که شما در ایران یا در یک کشور خارجی با یک غیر مسلمان مواجه میشید، یک غیر مسلمانی که مسیحیه و معتقده به آیین مسیحیت و شما هم به عنوان یک مبلغ احساس میکنید که احساس وظیفه میکنید که یه صحبتی باش بکنید و او رو به فرهنگ اسلامی و پذیرش آیین اسلام دعوت بکنید. این به شما میگه که اولا پیامبر ما مقدم بر پیامبر شما بوده، بعد ما صاحب کتابیم، صاحب شریعت و فرهنگ و آیین قوی هستیم، در فرهنگ خودمون هم هیچ مشکلی نداریم، کشورهای مسیحی هم امروز کشورهای نسبتاً پیشرفته تر، آرام تر و بهتر از کشورهای اسلامی هستند. من چرا باید آیین شما رو بپذیرم؟ چی جوابشو میدید؟ کی میتونه یه جوابی برای این سوال من ارائه بکنه؟ بشین ببینیم روی همین سوال بفرمایید. مسلمان و زناتون رو میزنید، اینا رو مجبور رو به حجاب میکنید. توی عربستان حتی اجازه نمیدن رانندگی بکنن، توی افغانستان زناشون رو میزنن. ماشاءالله ماشاءالله. عرض شود که این کسی که شما باش صحبت میکنید این صحبت رو ادامه میدید تا بالاخره مسلمان میشه. فرض بکنید که ایشون یه خانم مسیحیه، شوهر داره، فرزند داره و در گفتگوی با شما میرسد به اونجا که میگه من میخوام یه قدم بیام جلوتر، همطور که شما گفتید ورژن جدید آیفون 8 رو عرض شود که داشته باشم و مسلمان بشم. شما هم خوشحال از این که این خانم مسلمان شد شهادت این گفت، ولی شوهرش یه مسیحیه. آیا یک زن مسلمان میتونه همسر یک مرد مسیحی بمونه؟ میتونه همچنان زن یه مرد مسیحی باشه؟ شما بهش چیزی هم نمیگید، میگید که من لازم نیست حالا اینو بهش بگم، ولی خودش میفهمه، دیگران بهش میگن. بعد میگه که خب اگه بخوام مسیحی، بخوام که از شوهرم جدا بشم، نمیخوام، من زندگیمو دوست دارم دیگه، زندگیم به هم میخوره. اگر که لازمه یه مسلمان شدنم اینه، نمیخوام مسلمان شم، به نتیجه نمیرسیم. فرض بفرمایید که حتی تا این اندازه پذیرفت و گفت که من از خانوادم جدا میشم، آیا اطرافیان خانواده اون نمیگن مسلمان اومدن این خانواده رو از هم متلاشی کردن؟ اصلا سزاوار ما چنین کاری بکنیم؟ کسی میتونه توضیحی بده راجب این قضیه؟ چه راه حلی هست؟ اینو شما فرمان که اگر شما سوال کرده خانم بگید که از شوهر جدا شو. هم دیگه اولا خیلی خانواده شد دیگه. اگر اطرافی هم میگن دیگه، اطرافی هم میگن که اینو میگه. نه زن و شوهر که نمیتونن. آره. بسیار عالی. شاید اینایی که عرض میکنم این یکی دو مورد که خب تعدادش هم خیلی زیاده، اینا مسائلی است که پیش اومده و پیش میاد، و اگر که کسی بخواهد وارد تبلیغ بین الملل بشه و با بقیه پیروان بقیه ادیان یا اونایی که اصلا صاحب هیچ دینی نیستن، اونایی مسائل سخت داری، خیلی نیاز به مطالعه و دقت بیشتری داریم، و اینکه یک اشرافی و احاطه‌ای روی مسائل اعتقادی، فقهی و اجتماعی داشته باشیم که در مواجهه با این گونه مسائل بهترین راه حل رو بتونیم ارائه بکنیم و مجبور به سکوت یا خلافگویی نشیم. خب من یه چند جمله‌ای درباره جامعه المرتضی عرض بکنم خدمت شما و بعد همین مبحث رو پیگیری بکنیم. ببینید، علارغم دعاییهی که نظام ما و انقلاب ما از بدو پیروزی و از قبل از پیروزی انقلاب داشته، مبنی بر صدور انقلاب و شعارهای جهانی و عرض شود که نگاه فراملی، و از اون طرف نیازها و دعوتها و انتظاراتی که بقیه ملتها و آزادی خواهان از ما داشتن، کار جدی و اساسی و حساب شده و فراگیری در عرصه تبلیغ بین الملل متاسفانه صورت نگرفته. حالا ما اینجا از یه رسانه صحبت نمی کنیم و در سطح عمومی رو مطرح نمی کنیم، ولی در سطح خودمون، کسانی که انگیزه تبلیغ و کار فرهنگی دارن، باید این حقیقت رو و این خلأ رو و این نقیصه بزرگ رو بیشتر واقف بشن که با کمال تأسف نه به صورت ساختاری و به صورت نظاممند این کار انجام شده و نه به صورت آزاد و مردمی. یعنی حضور ما و تأثیرگذاری ما و صادرات فرهنگی ما و رفت و شد مبلغین ما و ارائه محصولات فرهنگی ما به اون طرف مرزها تقریبا نزدیک به صفره. ما ممکنه شما بگید کارهای زیادی شده، ما مثلا یک کسانی رو میشناسیم میرن میان، مساجدی ساخته شده، کتابهایی ترجمه شده، شبکه‌هایی رو اندازی شده، ولی عرصه نیاز اونقدر شدیده و اونقدر گسترده است و اونقدر متنوعه و صدای دیگران اونقدر بلنده و محصولات دیگران اونقدر جذابه و نظام‌های تبلیغی مقابل ما اونقدر حساب شده است که کارهایی هم که تا الان انجام شده بسیار ناچیزه و تأثیرگذاریش بسیار اندک بوده. با اینکه ما اعتقاد داریم و باور داریم بر اینکه منطق اسلامی و منطق قرآنی اونقدر قوی و راستین و عاطفی و منطقی است که اگر به خوبی ارائه بشه در مقابل بقیه حرفها اعتلا داره، برتری داره، پذیرش داره، ولی مشکل همین جاست که به خوبی ارائه نشده، گفته نشده، عرضه نشده، آماده نشده، پخته نشده، قالب گیری نشده، بسته بندی نشده. و در طول 3-4 دهه گذشته‌ای که نیروهای مذهبی، نیروهای انقلابی، حوزه‌های علمیه، طلبه‌های جوان، دیپلمات‌های سیاسی، مدیران فرهنگی کشور، به هر حال یه تمکنی و یه قدرتی و یه امکاناتی داشتن نسبت به قبل از انقلاب. حالا نمیگیم خیلی زیاد بوده، ولی هم مقدار که داشتن. بالاخره ما در حدود 150 کشور دنیا نمایندگی سیاسی داریم و در کنار نمایندگی های سیاسیمون نمایندگی های فرهنگی داریم، رایزنی های فرهنگی داریم. خب شما فکر میکنید که در طول این چند دهه چند نفر آدم تربیت شدن، ساخته شدن، تجهیز شدن، آماده شدن برای اینکه بتونن توی این عرصه ها حضور پیدا کنن و تأثیر گذار باشن؟ با کمال تأسف باید بگیم که هیچ مرکز تخصصی و هیچ مدرسه ویژه‌ای و هیچ دوره خاصی برای این کار نبوده، تعبیه نشده، راه اندازی نشده، ایجاد نشده و این واقعا تأسف بار. حدود یک دهه گذشته یا مثلا 8-9 سال گذشته یه نشستی بود محضر رهبر معظم انقلاب، یکی از مسائلی که مطرح شد همین بود که با این همه ادعاها، با این همه سر و صداها، پس چرا چنین کاری اتفاق نیفتاد؟ تقریبا اکثر مسئولین حوزوی و فرهنگ دینی کشور هم حضور داشته. ایشون در فرمایشاتشون ضمن این که این انتقاد رو تشدید کردن و تقویت کردن و خودشون هم به صورت جدی منتقد بودن که برخی آقایون اومدن پیش من گفتن، من گفتم من که قوم نیستم، که شما قوم هستید، برید این کار انجام بدید، من کمکتون میکنم، ولی این کار رو نکردن. و این گویای میدان شما برید مدرسه‌ای برای دنیای خارج از کشور راه اندازی بکنید، آخرش هم فرمودن و علیه نفقت و ایاله. خب یکی از کسانی که توی اون جلسه این ناله رو زد حقیر بودم، یکی دو نفر دیگه هم صحبت کرد راجع به این قضیه. بعد از اینکه ما برگشتیم دو تا اتفاق در قم افتاد. یکی مؤسسه مطالعات اسلامی که مصوبه شورای عالی حوزه است و شورای عالی حوزه مؤسسه رو ایجاد کرد و بعد هم مدارج علمی به او داد و مدیر اون مؤسسه هم جناب آقای شمالی، حجت الاسلام دکتر شمالی. کار خیلی خوبی رو ایشون شروع کردن و محصولات خوبی هم داشتن، حضور عرض شود که آکادمیک و تبلیغی هم در برخی از کشورها پیدا کردن، ولی خب خیلی محدوده. یعنی محصولات اون مؤسسه چند نفر جناب آقای رمضانی تعدادشون حدود 20 نفر شد خروجی داشته. تا تعداد این کم بود. یه اتفاق دیگری که افتاد جامعه المرتضا بود، یعنی البته هر دو ما در تعامل و همکاری بودیم. حدود 7 سال گذشته یا 6 سال گذشته جامعه المرتضا با مطالعات حدود 1 ساله طراحی شد و راه اندازی شد. منتها تفاوت این مؤسسه با مؤسسه این بود که این مؤسسه کاملا مردم نهاد بود، این مصوبه شورای عالی نبود، به صورت خودجوش یه جمعی از طلاب و خیرین این کار رو کردن و به صورت یه NGO ثبت شد. البته بعدن شورای عالی حوزه لطف کردن و مدارج علمی رو هم اختصاص دادن به این مؤسسه و رفت و شده آقایون و حمایت‌های معنویشون به هر حال کمک کرد به اینکه مؤسسه بهتر حرکت بکنه. کاری که تا الان صورت گرفته اینجا برگزاری دوره‌های تربیت مبلغ به زبان انگلیسی، به زبان روسی، چینی، اسپانیایی و پرتغالی بود که هر سال این دوره ها تجدید میشه. تقریبا طول دوره 3 سال است. در زبان های غیر از زبان انگلیسی ما زبان آموزی داریم اولش و بعد ارائه درس هاست، ولی در زبان انگلیسی چون زبان آموز در قم زیاده و مراکزی که آموزش میدن فراوانه، نیازی نبود که ما آموزش زبان انگلیسی داشته باشیم، بلکه از بین انبوه داوطلبینی که مراجعه میکردن بهترین ها انتخاب میشن و دوره ها به زبان انگلیسی ارائه میشه. این قالب درس ها به زبان انگلیسی ارائه میشه که هم تقویت زبانه و همین که دیگه توی مقدمات نمیمونه. این دوره های آموزشی ماست. بعد کسانی که به تقریبا پایان این دوره ها نزدیک میشن یا از نیمه دوره به خوبی عبور میکنن، ما سعی میکنیم، البته همه رو نتونستیم پوشش بدیم، ولی سعی میکنیم و سعی کردیم که کسانی که آمادگی دارن و ما هم میتونیم حمایت بکنیم برای انجام سفرهای تمهیدی. سفر تمهیدی به این معناست که بین 1 ماه تا 3 ماه که گاهی تا 6 ماه هم طول کشیده در کشورهای هدف اینها حضور پیدا بکنن، حتی المقدور دوره های آکادمیکی اونجا بگذرونن و به صورت گروهی برن. مأموریت رسمی ندارن ولی کار فرهنگی غیر رسمی میکنن، محیط رو بشناسن، نقاط ضعف و قوت خودشون رو بشناسن، زبانشون تقویت بشه، ظرفیت ها رو اونجا مطالعه بکنن، کارهای مطالعات محیطی برای ما انجام بدن و وقتی که برمیگردن چند تا نتیجه داره. یه نتیجهش اینه که شخص میفهمه که به قول خودمون چند مرد حلاج و بعد چه دروسی رو بیشتر بخونه، یا اصلا مرد این میدان هست نیست. ما هم در طرف مقابل میفهمیم که این شخصی که 3 ماه زیر نظر یه مدیر گروه در یک کشور خارجی حضور داشته، این به درد تبلیغ میخورد یا نه، یا به درد بخش هایی از تبلیغ میخورد یا نه. مواردی بوده مثلا ما به نتیجه میرسیم که ایشون به درد تبلیغ حضوری و چهره به چهره نمیخورد، مشکلاتی دارد که قابل حل نی، بایستی بشیند پشت سیستم فقط فرض و فهمت کار مثلا مجازی انجام بده، یا نه خیلی زبان دان خوبیه، طلبه خوبی هم هست، اینجا تدریس بکنه برای خود ما اینجا جز اساتید ما بشه. و یا به عکس کسانی که ما تلاش کردیم نگذاریم برگرده، این دوره تمهیدی بوده ولی تلاش کردیم نگهش داریم و خانوادش رو بهش ملحق بکنیم و اونجا مستقرش بکنیم. این کارو کرد چند مورد به خاطر اینکه اونجا خوش درخشیده، موفق بوده، انگیزه هاش قوی بوده، تأثیر گذاریش خوب بوده، عرض شود که سرعتش خیلی خوب بوده. این سفرهای تمهیدی جزء برنامه های جامعه المرتضاست. یکی دیگه از عرض شود که کارهایی که اینجا صورت گرفته و صورت میگیره عرض به حضورتون که تأسیس مراکز اسلامی در خارج از کشوره. ما خیلی البته از جهت مالی دستمون باز نیست، ولی با مشارکت دیگران و با پیدا کردن ظرفیت هایی که تو کشورهای هدف هست سعی میکنیم که کسانی رو مستقر بکنیم و مراکز اسلامی ایجاد بکنیم. یکی از جاهایی که موفق شدیم این کار انجام بدیم کشور برزیل بوده که با استفاده از طلاب و مبلغینی که اینجا دوره های ما رو گذروندن تا الان 5 مرکز اسلامی در برزیل تأسیس شده و مجوز رسمی دولتی گرفته و بعضیشون مکان ملکی دارن، بعضیشون مکان استیجاری دارن و کارهای بسیار خوبی اتفاق افتاده اونجا. در کشور پاراگوئه یه مرکز ایجاد شده، در کشور چین یه مرکز، در عرشاوت که کره جنوبی در حال راه اندازیه، در آفریقای جنوبی در حال راه اندازیه، در روسیه مطالعاتش انجام شده انشاءالله نزدیکه. یکی از کارهایی هم که اتفاق میفته اینه. یکی از کارهایی که داشتیم، البته الان مدتیست یه مقداری تعطیل شده، ارائه مقالات و حضور علمی در همایش ها و کنگره های علمی دانشگاهی بوده. طلابی که به اصطلاح توانمندن و میتونن این کارو بکنن رصد میکنن ببینن در همایش های علمی که موضوعش به نحوی با علوم اسلامی تناسب داره، لول دانشگاه هم یه لول و رنکینگ خوبی باشه، کشور هم کشورهای مورد هر شبت یعنی کشورهای هدف باشن که حالا کشور هدف رو من توضیح میدم چیا هستن. اینا رصد میکنن و متوجه میشه که مثلا 6 ماه آینده در فرض بفرمایید فلان کشور یه همایشی هست راجب نقش عبادات جمعی در تربیت اجتماعی، مثلا در کالیفرنیای آمریکا، در هر شبت که فلان کشور، مثلا در ژاپن. بعد این مقاله ای رو ارائه میکنه، حالا یه نفری یا چند نفری مقاله میره اونجا، اگر اکسپت گرفتن، موافقت گرفتن، دعوتنامه اومد، ما کمک میکنیم به اینکه اینها ویزا بگیرن و حضور پیدا بکنن با یه شرایطی که تا الان حدود فکر میکنم مثلا حدود 30 یا بیشتر 35-36 تا مورد اتفاق افتاده. حتما اون مبلغ مؤمن باشه، حتما لکچر داشته باشه اونجا، ارائه مقاله بهش نوبت بدن، کارهای جانبی اطراف همایش و انجام بده، تبلیغ محیطی. و این هم خیلی خوب بوده به این معنا که یه سرنخی بوده و یه بهانه بوده برای ارتباطات بیشتر و حضور مبلغی. از شبت که یکی دیگه از کارهایی که اینجا اتفاق افتاده و من خواهشم اینه و توصیه‌ام اینه که انشاءالله با مدیریت، با کمک مدیریت محترم مدرسه این برنامه رو شما اجرا بکنید و ما هم به اصطلاح اگر نیاز باشه در حد مقدورمون مشارکت میکنیم، با هم کمک میکنیم، تبلیغ توریسمی. ببینید حضور توی کشور خارجی مشکلات خودشو داره، لازمه ها، ولی برخی از سفرها اصلا موفق نمیشه، ویزا نمیدن، یا اونقدر خرج ها سنگینه که ما نمیتونیم تأمینش بکنیم، یا فرض رو فرمایید که ویزا هم میدن ما خرجش هم یه جوری تأمین میکنیم، منتها تو اون کشور اصلا شما جایی ندارید برای اینکه ارتباط برقرار بکنید، زمین خیلی کمه، یا مقررات اجتماعی به شما اجازه نمیدونه تو شفاف و روشن مثلا همه جا حضور پیدا کنید، تبلیغ بکنید، خیلی باید مخفیانه و توی قالب‌های جزئی. ولی در سال گرچه میزان توریست کشور ما بسیار پایینه، ولی امسال با همه اشکالات و همه عرض شود که معایب و نقایصی که این برجام کذایی داشت که الانم خلاصه این روزها پاش تو هواست، ولی یکی از نتایجی که داشته اینه که میزان توریست زیاد شد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی ها تصور میکردن که ایران یه محیط ناامنه و به خاطر برجام امنیت پیدا کرد. واقعا تصورشون این بوده، یعنی خیال میکنن حالا که مثلا کشورهای غربی پای این توافقنامه رو امضا کردن، اینا اطمینان پیدا میکنن که دیگه حالا خوب شد. طوری نی، یکی از فوایدش اینه. و امسال نسبت 23-24 سال گذشته ما بیشترین مقدار و میزان حضور جهانگردان خارجی تو ایران داشتیم از همه ملیت. یعنی شما اگر که همین فردا تشریف ببرید مثلا یه شبانه روز تو فرودگاه امام باشید، یا اینکه نبرید تو یکی از سایت‌های گردشگری مثلا برید باغ فین کاشان، از جهانگرد ویتنامی و کره‌ای و ژاپنی و از شاید چینی میبینید، چینی‌ها که خیلی زیادن، تا جهانگرد روسی و از شاید اروپایی فراوان و آمریکایی، همه چی هم میبینید. حالا شاید افریقایی چون نباشه دیگه کم باشه، ولی از بقیه جاها تنوعش هم خیلی زیاد. آسان ترین، ارزان ترین، بهترین نوع تبلیغ بین الملل تبلیغ توریسم. اینها با پای خودشون، با خرج خودشون، با ضمانت و مسئولیت خودشون بلند شدن اومدن توی کشور ما. البته تو کشور ما که میان مثلا بازارم میرن، نمیدونم تخت جمشیدم میرن، فرض بفرمایید کویرم میرن، اونجاها انتظار ندارن یه مبلغ ببینن، و اگه ببینن شاید آزرده هم بشن که چرا اینا ما رو ول نمیکنن. ولی وقتی که میاد توی سایت به اصطلاح جذاب مذهبی، میاد تو حرم حضرت معصومه، یا میاد توی مسجد نصیرالملک شیراز، یا توی مسجد جامع اصفهان، این اصلا میگرده در دیوار نگاه میکنه ببینید اینجا مسئولش کیه، عالمش کیه، کشیش این کلیسا کیه. از شاید که این مسجد جامع اصفهان رو شهرداری همون جیم مینویسه، وقتی نا خیال میکنن جیم هم یکی از حواریون حضرت عیسی است، میگن بریم مسجد جیم رو ببینیم چیه، خیال میکنن نام یکی از خب میاد اونجا دوست داره دیگه چیز ببینه دیگه، مقام مذهبی ببینه. و اگه نبینه مثل این که اصلا خیلی خواستش برآورده نشد. خب این سر پا میسته یا شما یه عرض شود جایی اونجا هست اینا رو پذیرایی میکنی، میتونید که از خرج مثلا 10-20 میلیون تومانی که او کرده یه جا تمام بهره رو ببری، نیم ساعت باش خالص صحبت کن، بعدم از شما ایمیل میخواد، شما تلفن میخواد، مگه سوال داشتم به کی میتونم مراجعه کنم، تو کشورم شما کیا معرفی کنید، من کدوم مرکز برم اگه خواستم سوالی بکنم، چه کتابی، چه سایتی، ارتباطات بعدی هم شروع میشه. و این متاسفانه کاریست که رو زمین مونده بوده، یعنی در طول این همه سال خیلی شزه و ندر، خیلی اندک کسان این کار رو پراکنده خودشون انجام میدادن. ولی خوشبختانه ما امروز سامانه به این قضیه دادیم و در مراکز مذهبی ما الان حضور و رفت آمده مبلغینمون رو به زبان انگلیسی، زبان چینی، زبان روسی داریم، گاهی هم البته اسپانیایی و پرتغالی اینا میفرست، زبان ایتالیایی هم اشار از بیرون تعمیم میکنیم. یکی از جاهاییست و کارهاییست که شما هم به عنوان تمرین، لازم نیست که شما به عنوان مبلغ برید، لازم نیست معمم برید، منتها برای اینکه هم خودتون رو محک بزنی، با یه انگلیسی زبان نیتیو مواجه بشی، و همین که اگه تونستید تأثیر بذارید به عنوان یه دانشجوی زبان آموز، میتونه توی این سایت حضور داشته باشید. و البته با برنامه. چه برنامه ای؟ مثلا یکی از برنامه ها اینه که دوستان ما که حضور پیدا کردن ما ازشون خب گزارش میگیریم دیگه. یکی از چیزایی که ازشون خواستیم اینه که فراوانی سوالات که از شما میکنن چی، و 15 تا از سوالات اصلی رو زدیم بیرون، بیشترین سوالاتی که توریستا میکنن، که البته همینم فرق میکنه توریستای مثلا غربی و شرقی، توریستای فرض کنید مسیحی و آتئیسم ها، اینا با هم یه متفاوت، یه اندک تفاوتی هم میکنه. برای هر کدام از اینها ما یه پاسخ و یه مقاله علمی درست کردیم که مبلغی که میخواد بره اونجا حضور ذهن داشته باشه، اصلا صحبت اولیش رو جوری ارائه بکنه که خیلی از سوالات مخاطب جواب بده و اون دیگه سوال نکنه، دیگه اگه سوال میکنه سوال تکمیلی بکنه. بعد اینا رو تبدیل به بروشورهایی هم کردیم که این بروشورها رو ارائه میکنیم که اگر هم یه وقت اونجا فرض رو فرمایید مبلغی نبود یا این قانع نشد، این بروشور رو مطالعه بکنه و بعد هم به اون سایتی که معرف کردیم مراجعه بکنه، اطلاعات بیشتری داشته باشه. این کار رو شما میتونید به خوبی انجام بدید و عرض شود که هم یه محکیس برای خودتون و همین که یه کار فرهنگیست که شما رو راه میندازه برای کارهای بعدی. و اما اون که عرض کردم کشور مخاطب، خب ببینید ما امکاناتمون اندکه، نفراتمون کمه و همه جا و با همه کس نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، ولی یه اولویت بندی که ما کردیم توی جامعه المرتضی به این نتیجه رسیدیم که امروز ضروری ترین نوع تبلیغ و کار زمین مانده با اولویت مخاطبت و گفتگوی با کشورهای غیر اسلامی و جمعیت‌های غیر مسلمانی. این معنیش نیست که ما برای مسلمان‌ها نباید کاری بکنیم. ما از به اصطلاح خانواده خودمون و همسایه‌مون و شهرمون و کشورمون گرفته تا اون مسلمان مهاجری که رفته تو فلان کشور اونجا تو اقلیت داره زندگی میکنه، تو کشورهای اسلامی اطراف ما، همه اینا به هر حال وظیفه داریم. منتها اونی که از همه مهمتره کجاست و کیه؟ اونی که از همه بیشتر ضرورت داره اون شهروند چینیه که با کمال تأسف، با کمال تأسف، یعنی واقعا هممون باید بشینیم استغفار بکنیم و تو سرمون بزنیم از خرابکاری ها و اشتباه کاری هایی که کردیم، بزرگمون و کوچیکمون هممون، که این همه به حواشی و این همه به کارهای دست دوم و سوم و دهمی پردازیم ولی کار دست اول رو رها کردیم. ما هفته گذشته به گروهی و کسانی از شهروندان چینی برخورد کردیم، نه اینکه بازی در بیارن و نه اینکه دروغ بگن، و برای ما مسلم شد که این آدم در طول عمر مثلا 40 سالش نام پیغمبر، نام شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم به گوشش نخورده و نمیشنست که مسلمانای پیغمبر دارن، اسم پیغمبرش همین. حالا ممکنه بگیم آقا مثلا تو بعضی از کشورها این گویش رو شنیدن، این گویش رو نشنیدن، مثلا تو فلان کشور میگن مهمه، مثلا مهمه، مثلا یه چیزایی، حالا این رو بلد نیست ولی اونا شنیده، میدونه که نه، اصلا نمیدونه که مسلمانای به اصطلاح گروهی هستن که یه پیامبری دارن و یه وحی و کتاب آسمانی نام پیغمبرش هم اینه. تو همین زمان و تو همین زمانی که بگیم مرزها برداشته شده، دیوارها شکسته شده، دهکده واحد جهانی است، انفجار اطلاعات، نمیدونم فاصله ها کم، تو همین دون و همین کشوری که بیشترین تولید کننده اصلا همه دستگاه دیجیتال فلان، همین کشور 1,400,000,000 نفر تو این کشور زندگی. 1,000,000,000 یعنی چقدر آقا؟ یعنی چقدر؟ 1,000,000,000. قوم چقدر جمعیت داره آقا؟ 1,200,000. 1,000 تا قوم رو بذارید به قلعه، اصلا تصورش خیلی دشواره. یعنی جاهایی در چین هست که شما از مرکز چین، از پکن، وقتی سواره از شبت قطار تند رو میشید میخواید برسید به اون محل، 24 ساعت باید بری. 1,000,000,000، 1,400,000,000 نفر. از شبت که بیشترین رقمی که تخمین زدن و میگن مسلمان ها رو میگن حدود 80-90 میلیون نفر، دولت چین میگه 20-25 میلیون. بعضی ها میگن نه این دروغه و اینا جهات سیاسی داره، دو جمعیتشون تا نزدیک 100 میلیون هم هست. او 100 میلیون مسلمان، حالا اون مسلماناشون هم بماند که چه وضعیتی دارن. حدود 300 میلیون نفر از اینها بودایی هست، معبد بودا در پکن، من رفتم، بتخانه است، یه بتخانه، یه بودای مهر توی این ساختمانه با این معماری های قدیمی و سنتی چین رو تخت نشسته، چند تا خادم داره، عشق یه دمیان مقابلش سجده میکنن، گریه میکنن، نذر میکنن، پرتقال میارن، تخم مرغ میارن، پول میریزن، حاجت میگیرن، میرن بیرون ساختمان بعدی بودای مثلا قضا نشسته، بودای بعدی بودای سلامتیه، بودای بعدی بودای باران، هفت بودا، بعد هشتمینش یه ایستاده است، نه همه نشستم، اون هشتمی ایستاده است، یه قد 20 متری داره، یه مجسمه چوبی گنده، میگن این هنوز نقشش تو زندگی ما شروع نشده و هنوز ظهور نکرده. 300 میلیون نفرشون اینجوری میگن بالاخره ما یه چیزی داریم دیگه حالا. ولی برادران عزیز 1000 میلیون نفر از اینها صاف و صاف میگن ما کافریم. یعنی مسیحیه که اول سوال کردم که من پیغمبر دارم، من عبادت دارم، من حلال و حرام دارم، من نیاکانم، مؤمن بودم، من دعا میخونم، من خیلی کارهایی که شما دارید به من بگید من خودم بلدم. یه ظرفی که پره شما نمیتونید چیز بریزید توش و خیلی طول میکشه تو بخواید اینو خالی بکنید، چستشو بدید، آماده بکنید اگه به شما اجازه بده، تا بعد شما یه غذای سالم بریزید توش، یه آب سالم بریزید توش. ولی این 1000 میلیون خالیه. حالا همین چه عمله؟ خدایی کی، پیغمبری کی؟ بهش میگوی آخه تو احتمال نمیده که مثلا بالاخره یه حساب و کتاب، آقا من شکمم رو سیر بکنم، کار به حرف ندارم. الان کشور چین اینجوری، وقت این کشوری است که 20 سال گذشته، 10 سال گذشته، 15 سال گذشته، برخی از شود که نظریه پردازها میگفتن که تا 20 سال آینده قدرت برتر جهان خواهد شد. خب الان بیش از یک دهه گذشته و ما با چش داریم میبینیم. یعنی تولید ثروت اینها به گونه ایست که تقریبا 4-5 سال پیش اعلام کردن 1000 میلیارد دلار ذخیره ارزی چینه. تمام دنیا رو داره میبله. یعنی شما توی فروشگاه‌های بزرگ اصل ایالات متحده، تو خیابون شانزلیزه فرانسه، توی هر شبت که روسیه، که اینا همشون تولید کنندن، ابرقدرتن، مثلا فناوری‌های خیلی مهمی دارن، وارد بشید، درصد مهم، حالا من بگم 60%، 70%، 80% جنسایی که اونجا عرضه میشه چینی. این خیام شانزلیزه به شما یه اتکارانا میدن 70 یورو، شما خیلی گرونه. یه زنی میاد این برای تر یه فروشگاه چینه هست اتکارانگوش 3 یورو. حالا او کیفیتش خوب بد، ولی خورده بازارا، اقتصاد اینا رو در به داغون کرده. قدرت میاره دیگه، قدرت میاره تو شورای امنیت، توی سازمان ملل، توی معادلات جهانی. و برخی معتقدن که بسیار بسیار باید ترسید و حراس داشت از اون وقتی که قدرت از امریکا منتقل بشه به چی و از غرب منتقل بشه به شرق. چرا؟ به خاطر اینکه رئیس جمهور امریکا با همه پستی، با همه خوی استکباری، با همه شیطنت که داره، یا حالا اما انگلستان جای دیگه، اگر که امشب رئیس جمهوری نطق رسمی بکنه و آخرش اسم خدا رو نگیره، دعا نکنه، هزاران ایمیل به کاخ سفید سرازیر میشه، اعتراض میکنن مردم، تو چه دعا نکرد؟ نکریسمس ها، سخنرانی رسمی، کلیساهاشون بازه، بالاخره به یه چیزایی معتقدن، یه خدا و پیغمبری، یه خوب و بدی، یه قیامتی معتقدن، دا این طوره، معتقدن تو زندان گوانتانامو درست میکنن، زندان ابو غریب درست میکنن. ولی این چینی ها به هیچ چیز معتقد نیست. بهترین غذایی که ثروتمندای چین میخورن، که خیلی افتخار میکنن و به عنوان یک کلاس، خیلی عذر میخوام من حرفو میزنم، ولی واقعیاتی است که شاید شما بهتر از من بدونید. این میزه، فرض کنید بلا تشبیه، میزه رستورانه، گرد دورش نشستن، یه دایره وسط این میز خالیه. شاید گزارش تلویزیونیش شما هم دیده باشید. زیر این میز یه کمربنده، یه چرمی هست. یه میمون زنده رو میارن با این کمربنده اون زیر محکم میبندن، به جوری که سرش میاد تو این گردی خالی. یه عرض برقی میارن کاسه یه سرش رو میبرن زنده زنده. زنده است این حیوان. بر میدارن مغزشو که گرمه بلند میکنن، این چهار پنج تا میخورن. گرونترین و با کلاسترین غذایی که چینی میخورن. شما فکرشو بکنید این ملت بخوان به دنیا حکومت کن، به چی رحم میکنن؟ شما میدونید بزرگترین کشتارها تو کشور چین اتفاق افتاده و میفته. اونایی که باید تو غرب بدونن میدونن، معامله میکنن با هم دیگه، ولی این گوش از اون گوش با خبر نمیشه. اینقدر قدرت مخوفه. شبی که امام رحمت الله علیه رحلت کردن، شب 14 خرداد، خب اتفاق خیلی مهمی بود برای دنیا. بی بی سی هم با همه یه شیطنتی که داره اینا رو رعایت میکنه. خبر رحلت امام خبر دوم بوده. ما که حالمون نبود اون موقعی که ما حالا هوای مثلا غم و غصه‌ای که داشتیم، نمیدونستیم که چه خبر دنیا. بعدها فهمیدیم که خبر اول کشتار دانشجویان معترض چینی بودی، که اون کسانی که من رفتم اون میدان سرخ وسط پکن، از شبه دیپلومات های ایرانی هایی که اونجا بودن گفتن اجا اون شب تا صبح آتش نشانی یا فقط خون می شستن کف این خیام. از بس کشتار هست. شما چیزی شنیدید راجع به این کشتار؟ بله؟ خیلی کم. اگه یه وقت کشن اعدام های دست جمعی فانکشن. خب حالا ببخشید من خیلی صحبتم طولانی شد. میخوام بگم که تبلیغ برای چنین کشوری واجب تره یا بریم توی قطر و کویت و عربستان و عرض شود که امارات دعوای شیعه و سنی بکنیم؟ کی از ما میپذیره؟ این همه کتاب علیه سنی ها نوشته، این همه دعواهای شیعه و سنی، این همه سخنرانی های تون، استدلال های برای ولایت امیرالمومنین، حضرت عباسی توی سیستان و بلوچستان ما، توی کشورهای سنی نشین اطراف ما، چند تا سنی شیعه شدن؟ بله؟ کسی میتونه آمار بده بیا توی این محل 5000 نفر شیعه شدن؟ اولویت ها رو باید سنجید و امروز اولویت کشورهایی است که بالای 100 میلیون 200 همی برزیل که ما عرض کردیم. کشور برزیل 209 میلیون جمعیت داره. شما فکر میکنید که توی این 209 میلیون جمعیت که اکثرشون مسیحیان، از شود که قوانین اجتماعی و سیاسیشون هم به ما اجازه حضور میده. تا قبل از اینکه ما الان 7 نفر مبلغ اونجا داریم، تا قبل از اینکه ما 7 نفر مبلغ رو اونجا مستقر بکنیم، از شبهت که الان که ما نگاه میکنیم، قبلش که نمیدونستیم، الان که متوجه میشیم تو 3 مرکز اسلامی کوچیک ضعیف اونجا بود. یکیش مال لبنانی ها، یه دوتا مثلا یکی دوتا از ایران بودن، ولی خیلی محدود. که واقعا باید اینجوری ما عمل کنیم. شما بگردید تو کل حوزه های علمی شیعه، از نجف و قم و مشهد و اصفهان و تهران و تبریز و شیراز، چند تا مبلغ داریم زبان چینی بلد بشه حضور پیدا کنه. ما توی این چند سالی که اینجا خیلی تلاش کردیم، الان تقریبا 15 نفر داریم که بتونن محاوره های خیلی عادی، 30-40 نفر هم در حال تحصیل داریم. ادعا نمی کنیم که حتی یک نفر داشته باشیم بتونه خوب سخنرانی بکنه، خوب ترجمه بکنه، همچه ادعایی هم نداریم، ولی 15 نفر داریم که میتونن ارتباط برقرار بکنن. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما رو خیلی گرفتم، البته درد دل ها و صحبت های بیشتری بود. من خواهشم اینه که اصلا قبل از اینکه شما زبان آموزی بکنید، با یه نگاه و نگرش بین المللی مباحث اعتقادی، تفسیری، فقهی و دینیتون رو تقویت بکنید. یکی از دوستان ما گاهی میگه بقالیه توی مثلا سر کوچه چندم خیابون پکن و خیلی قشنگتر از ما چینی حرف میزن، ما هیچ وقت به پامون نمیرسیم. زباندان خیلی هست، یه انگلیسی زبان خیلی هست، منتو عالم مسلط به زبانهای خارجی ما نیاز داری، کسی که بتونه یه حرفی بزنه. و بعد هم انشالله عرض شود که این تبلیغ توریسم رو من خواهشم اینه که مدرسه دنبال بکنه، ما هم خدمت تو هستیم اگر نیاز به همکاری و مشارکت هست. و البته همطوری که از 2 سال پیش از زبان انگلیسی رو شروع کردید، من خواهشم اینه که زبان چینی رو هم انشالله از امسال شروع کنید. میدونم خیلی دشواره، ولی اساتید ما معمولا از تهران میان، هم زبان روسیمون هم زبان چینیمون از اونجا میان. تو خوشبختانه ما الان میتونیم استاد زبان چینی به شما بدیم برای ترمای اول، ولی ترمای پیشرفته تر و هستی که از دکترای عرض شود که زبان چینی استفاده کرد، ما خدمت شما هستیم، انشالله بتونیم با هم همکاری و مشارکت داشته باشیم.
بهتره چینی بیاریم
طلبه
بشه یاد بگیره.
آوردیم آقا، نه چرا میخندین؟ آوردیم،
یعنی بحثمون
هم بقیه ملیت ها هم همینطوره. شبه که یه زمانی میگفتن که حدود 70 نفر چینی در ایران هست، ولی الان خیلی کم تره، شاید تعدادشون نمیدونم به 30-40 نفر برسه. منتها این تجربه شده، یعنی ایدئاله که شما دارین فرمان ایدئاله، ولی این تجربه شده که اون اصالت و اون ریشه دار بودن و اون تأثیر گذاری که یه عالم به اصطلاح فارسی زبان، عرب زبان که از بدو تولد مسلمان بوده و توی محیط اینجوری رشد کرده. یعنی شما الان فرض کنید مثلا به اندازه 100 صفحه اطلاعات داری، اطلاعات دینی داری، این 100 صفحه رو شاید 20 صفحه شد تو مدرسه یاد گرفتیم، من و شما 80 صفحه شد تو خونه یاد گرفتیم، تو مسجد معلم رو یاد گرفتیم، تلویزیون یاد گرفتیم، ولی اون معلم رو نداشتیم. و اونها با تمام تلاشی که میکنن بازم قشری هستن، سطحی هستن، بعد هم موقعی که برمیگردن نیازهای مالی و مادیشون زیاده، بعد حمایتشون کرد، بعضی هاشون جذب مشاغل متفرقه میشن. اون باید باشه، من نمیگم نباید باشه، ولی جواب نداده به طور کامل. و از خیلی از کشورها هم جذب کردنش دشواره، به راحتی نیست. همین چین که میفرمایید خیلی سخته تا یک کسی، اصلا میدونید مسلمان ها رو، غالب مسلمان های چین رو بهشون گذرنامه نمیدن، پاسپورت ایران ویزا میده ولی گذرنامه نداده، اصلا صادر نمیکنن براش به خاطر محدودیت های سیاسی که خودشون دارن. یا تو بعضی از کشورها بود، همین برزیل که هست که 209 میلیون جمعیت، مثل که غیر از احمد یه خانمی که من شنیدم فقط 2 نفر تو قوم هستن که از برزیل اومدن و دارن طلبگی میخونن. منتها همین 2 نفر رو یکیشون که باش به اصطلاح صحبت میکنم یا چت میکنم میفهمه آدم دیگه، فهمه خیلی مونده تا بتونه یه عالم تأثیر بذار بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.